رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام شنونده های عزیز، صبح شنبه همه شما بخیر. من قدیر مشرف هستم. ساعت 10 شب به وقت واشنگتن و 6:30 صبح به وقت افغانستان است. آواز ما را از رادیو آشنا صدای امریکا روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. سرخط خبرها:
مهاجم حمله بر مرکز تجارتی شهر منشن آلمان ایرانی تبار بود. هیلاری کلینتون سناتور تیمکن را به عنوان معاون خود انتخاب کرد و رئیس جمهور اوباما اتهام دست داشتن امریکا در کودتای ترکیه را رد کرد.
امروز دوم اسد سال 1395 خورشیدی است که برابر میشه با 23 ماه جولای سال 2016 میلادی. پس از خبرها گزارش های از افغانستان جهان داریم. تازه ترین انکشافات از وضعیت امنیتی در ولسوالی های قلعه‌زال و دشترچی کندز را هم فراموش نکنید. با ما باشید. جیلا سمی با تفصیل خبرها.
با عرض سلام. پلیس آلمان شمار تلفات ناشی از حمله مسلحانه در مرکز تجارتی اولمپیای شهر منشن آلمان را به شمول حمله کننده 10 نفر اعلام کرده است، در حالی که پلیس در آغاز گلوله‌باری در آن مرکز خریداری آن را یک عمل دهشت‌افکنانه عنوان کرد، اما میگوید که هیچ نشانه ای از دخالت افراطیت اسلامگرا در آن حمله مشاهده نشده و کم از کم یک نفر گفته است که آواز حمله کننده را شنیده است که بر ضد خارجی ها نعره می کشید. جزئیات بیشتر از قدیر مشرف.
پلیس منشن می گوید که یک جسد در یک کیلومتری محل رویداد یافت شده است که خودکشی کرده و پلیس گمان می برد یگانه مهاجمان گلوله باری باشد. اسوشیتد پرس به نقل از هوبرتوس اندری قمندان پلیس منشن گزارش می دهد که حمله کننده یک جوان 18 ساله آلمانی ایرانی تبار ساکن منشن بوده است. این مقام امنیتی درباره انگیزه حمله کننده چیزی نگفته، اما تایید کرده است که بر اساس گفته های شاهدان و نواری که از کمره های نظارتی به دست آمده مشخص می شود که آن شخص حمله کننده باشد. قبلا نظر به گفته شاهدان گمان برده می شد که 3 مهاجم در آن رویداد دخیل بوده باشد. پلیس آلمان اکنون مجروح شدن 16 نفر را در آن رویداد تایید می کند، حالا که قبلا شمار مجروحین بیشتری گزارش داده شده بود. تا هنوز هیچ کسی در رابطه بازداشت نشده و کسی یا گروهی هم مسئولیت حمله را به عهده نگرفته است. تردد بس ها، قطار آهن شهری و دیگر وسایل نقلیه عمومی در تمام شهر منشن موقتا مسدود شده بود و پلیس از مردم خواسته بود که به اماکن عمومی نروند. 7 ساعت پس از آن گلوله باری قیودار تا حد رفع شده و رفت آمد مردم در بامداد روز شنبه در شهر منشن به حالت عادی برگشته است. مقامات امنیتی شهر منشن از مردم خواستند تصاویر و نوارهای ویدیویی از صحنه حملات را در رسانه‌های اجتماعی منشر نسپارند.
ادامه اخبار. هیلاری کلینتون کاندید حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده سناتور تیمکین را به عنوان معاون خود انتخاب کرد. تیمکین یک دموکرات سابقه دار میانه رو و سناتور ایالت ویرجینیا است که امکان زیاد دارد رای دهندگان دلگیر از ترامپ را به سوی خود جذب کند. هیلاری کلینتون زمان معرفی کین 58 ساله گفت که هیچگاه در انتخابات بازنده نبوده و به عنوان شاروال، گورنر و سناتور از بهترین ها بوده و از عزت و احترام زیاد برخوردار است. وزارت دفاع افغانستان میگوید در قلعه زال و دشت ارچی ولایت کندز درگیری با طالبان جریان دارد، اما خبر از دست دادن مناطق را به دست آن گروه رد میکند. دولت وزیری سخنگوی آن وزارت در صحبت با رادیو آشنا گفت که نیروهای اردوی ملی مصروف تصفیه ساحات در قلعه زالند.
قطعاً مشکلات در قلعه زال پیدا شده بود. قلعه زال در کنترل ماست، اما منطقه را از دست ندادیم. درگیری دوام داره و نیروهای ما ساحات تصفیه میکنند. در جنگ در دشت ارچی هم جنگ روان است، اما مرکز ولسوالی در کنترل ماست.
آقای وزیری گفت که از نیروهای کماندو و هوایی افغان در عملیات قلعه زال استفاده شده است. در اخیر برنامه گزارش مستقیم را از شهر قندوز خواد داشتیم. براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده روز جمعه در کنفرانس خبری مشترک با پینا نیوتو همتای مکزیکویی خود در قصر سفید اتهامات مبنی بر دست داشتن آمریکا در کودتای نافرجام ترکیه را رد کرد.
هر نوع گزارش از این که ایالات متحده آگاهی قبلی از اقدام به کودتا داشته و یا آمریکا کدام دخالتی در این کودتا داشته و است را درست نمی‌شماریم. ما همواره از دموکراسی ترکیه حمایت کردیم.
در ارتباط به اتهامات علی فتح الله گولن که مخالف سیاسی اردوغان است و رئیس جمهور ترکیه او را متهم به دخیل بودن در کودتای هفته قبل ترکیه کرده است، رئیس جمهور آمریکا گفت در صحبت تلفنی به همتای ترکیه خود گفته است که درخواست استرداد فتح الله گولن روحانی مقیم آمریکا باید از مجرای قانونی در آمریکا بررسی شود و ترکیه اسناد را ارائه داد که ثابت کند آقای گولن در این کودتا نقش داشته است. ملل متحد میگوید گروه دولت اسلامی و یا کسانی که از این گروه الهام گرفتند در جریان ماه رمضان 393 حمله را در 16 کشور جهان انجام دادند. ژان پال لبردی رئیس کمیته ضد دهشت افغانی ملل متحد روز جمعه گفت که با وجود از دست دادن قلمرو داعش سعی دارد سازمان خود را از یک نهاد نظامی به یک سازمان دهشت افغانی واقعی تغییر شکل دهد و این نوع حملات ادامه خواهد یافت. لبردی گفت اکثر این حملات بین تاریخ‌های 6 جون تا 5 جولای در عراق و سوریه صورت گرفته است. یک زن و شوهر و 3 طفلشان در غرب مکزیکو به ضرب گلوله کشته شدند. این پنجمین بار است که یک خانواده به این شکل طی 2 هفته اخیر در مکزیکو کشته می شود. گروه های جنایتکار مکزیکویی قبلا با خانواده های رقبای خود کاری نداشتند، اما حال کشتار جمعی خانواده ها در شهر ارتیگا که محل خرید و فروش مواد مخدر است افزایش یافته است. و بانو سارا زلاند، هنرمند خوشخوان افغانستان، شام پنجشنبه در شهر لس آنجلس در امریکا دنیا را ودا گفت. بانو زلاند همسر جلیل زلاند، هنرمند نامور، و مادر فرید زلاند، وحید زلاند، سهیلا زلاند و شهلا زلاند و خواهر هنرمند همیشه جاویدان خانم ژیلا بود. سارا زلاند در اکثر کنسرت ها آقای زلاند را با آهنگ‌های مشترک همراهی می‌کرد. با گوشه از یک آهنگ دوگانه سارا زلاند و جلیل زلاند اخبار این ساعت رادیو آشنا و پایان می‌رسد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با اعلام حالت اضطرار صلاحیت‌های بیشتری را به دست آورده که می‌تواند اقدامات تصفیه‌ای را در آن کشور گسترش دهد که تا حال منجر به بازداشت یا تعلیق وظایف حدود 60,000 نفر شده است. هدف این اقدامات تصفیه بیشتر اعضای یک جنبش بزرگ متمول و پرنفوذ به رهبری فتح الله گولن تلقی می‌شود. گولن قبلا متحد سیاسی اردوغان بود، اما رهبر ترکیه او را برای ایجاد یک حکومت موازی و رهبری کودتای نافرجام اخیر در ترکیه متهم کرده است. گزارش لوئیس رامرز خبرنگار صدای آمریکا را از رویا زمانی می‌شنوید.
فتح الله گولن روحانی ترکی 17 سال است که در تبعید به سر می‌برد، اما زمانی که در ترکیه از او نام گرفته می‌شود احساسات شدیدی را در میان طرفداران اردوغان به بار می‌آورد. سونگل یلدرم یک از طرفداران اردوغان است. او می‌گوید ما در اینجا هستیم تا از آقای اردوغان مراقبت و مواظبت کنیم. بگذارید که فرشته ها از اردوغان نگهداری کند و لعنت بار بعد فتح الله گولن. جنبش گولن در ترکیه حامیان خود را دارد که نیرومند و سری است. افراد کم در آنجاست که تعلق خود را با او میپذیرند، اما این جنبش در عرصه معارف و تحصیلات عالی حضور بزرگ دارد. اعضای این جنبش مکاتب را فعال ساخته و در عرصه های نظامی استخباراتی و قضایی در پست های بلند کار میکنند. این بخش هاییست که آقای اردوغان تصفیه آن را آغاز کرده است. ندیم سنر نویسنده یک روزنامه ترکی که در شهر استانبول از 16 سال به این سو در مورد گولن تحقیق می کند، یک بار توسط یک قاضی حامی گولن بازداشت شده بود.
ندن گیتی تجارت به ذره قدر علاقه یو. فتولای کلن شوله بی آدم. متوازی بیر.
او چرا رفت؟ این هیچ ربطی با فعالیت تجارتی وای ندارد. فتولای گولن همین طور یک آدم است. او با بسیار تواضع بالای کاوچ می نشیند، اما می خواهد تمام کشور زیر پایش باشد.
زمان اردوغان و گولن با هم نظر بودند. دیدگاه مشترک از اسلامگرایی معتدل داشتند، اما بعدها روشن گردید که ترکیه برای این دو شخص جای بزرگی نبود.
اما او گوچ اوندکی اونون او گوچ زمانلا
قدرت طلبی باعث جدایی بین این دو همکار کردید، زیرا اردوغان با هیچ کس قدرت را شریک نمی کند.
این در حالی است که اقدامات سختگیرانه اردوغان بر نهادهای متمرکز می باشد که به باور آگاهان گولن در آنجا از طریق حامیان خود می خواهد نفوذ خود را برقرار داشته باشد. نام اسلامگرایی گولن را کسانی در ترکیه می پسندند که می خواهند در عصر حاضر با عقیده اسلامیشان زندگی کنند.
صدای امریکا آشنای شما.
شنونده های عزیز، خبرها و گزارش هایی را که از لابلای امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین در صفحه فیسبوک و وبسایت دری صدای امریکا هم خوانده میتونین. facebook.com/voadri آدرس فیسبوک دری صدای امریکا است و www.voanews.com/dari آدرس وبسایت دری صدای امریکا است. شما همتون میدونین که در اواخر تا چند سال اخیر اروپا با بحران شدید سرازیر شدن مهاجرین از شرق میانه کشورهای افریقا و آسیا مواجه است. سازمان جهانی مهاجرت یا IOM گزارش می‌دهد که نزدیک به 3000 مهاجر و پناهجو از آغاز سال 2016 تا کنون حین عبور از آب‌های مدیترانه به اروپا جان خود را از دست دادند. با گفته این سازمان، بسیاری تلفات در امتداد مسیر خطرناک شمال افریقا به ایتالیا اتفاق افتاده که 20 نفر در روز تخمین می شود. با گزارش لیزا شلاین، خبرنگار صدای امریکا در رابطه از مقدیر مشرف توجه کنید. شمار تلفات مهاجران در آبهای مدیترانه زودتر از سالهای گذشته به 3000 نفر رسیده است. از آغاز بحران مهاجرت در اروپا 4 سال می گذرد که در 2014 در ماه سپتامبر و در 2015 در ماه اکتبر رقم تلفات مهاجران و پناهجویان به 3000 نفر رسیده بود. جوئل میلمن، سخنگوی سازمان جهانی مهاجرت، میگوید که ثبت این رقم تلفات پیشتر از ماه جولای سال روان زنگ خطری را به صدا در آورده است.
این هم از اهمیت زیاده برخوردار است که به رقم مهاجران سرازیر شده سال گذشته با اروپا نزدیک می شویم که 250,000 نفر ثبت شده بود. سال گذشته تا ثبت 1,000,000 نفر در اروپا رقم مرگومیر به 3,000 نفر نرسیده بود، اما اکنون با سرازیر شدن 1/4 1,000,000 مهاجر، تلفات 3,000 نفر نشان دهنده این مطلب است که چقدر این مسیر کشنده و خطرناک است.
آقای ملمن اضافه می کند که سرازیر شدن مهاجران از ترکیه به یونان تقریبا خاتمه یافته است. به گفته وی، اکنون عمده ترین مسیر عبور و مرور مهاجران به اروپا آبهای کشورهای جنوب صحرای افریقا است که سفر خطرناک آبی را از شمال افریقا به ایتالیا می پیمایند. سخنگوی سازمان جهانی مهاجرت به صدای آمریکا گفت که با توجه به رقم تلفات در این مقطع زمانی، در هر روز 20 مهاجر و پناهجو جان خود را از دست می دهند. او می افزاید که مقامات و کارمندان IOM با گارد ساحلی لیبیا درباره خطر صحبت می کنند که مردم با سوار شدن در قایق‌های قاچاقبران انسان متقبل می گردند.
The Coast Guard has had some luck turning back voyages.
گارد ساحلی لیبیا در برگشتاندن قایق‌ها از سفر در آب‌های آن کشور موفق نیستند. ما در 6 هفته اخیر گزارش‌های از جلوگیری و برگشتاندن قایق‌ها از مسیر آبی آگاهی حاصل کرده‌ایم. آنان در عین زمان رقم قابل ملاحظه اجساد را از آبها یافت میکنند که خود هشدار دهنده است. پس میتوان گفت که در موفقیت گارد ساحلی احساسات و نظریات مختلف وجود دارد.
سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM تا کنون مرگ 2977 مهاجر و پناهجو را ثبت کرده است. این نهاد بین المللی مهاجرت میگوید که روز پنجشنبه 800 مهاجر دیگر به اروپا رسید که رقم پناهجویان و مهاجران را در سال 2016 به اروپا به 242179 نفر بلند برد. بیشترین مهاجران و پناهجویان از کشورهای نایجیریا، اریتریا، سودان، افغانستان و سوریه می باشند که به خاطر فرار از جنگ و مشکلات اقتصادی سفر پرخطر اروپا را در پیش می گیرند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ساعت 6:45 دقیقه صبح وقت افغانستان و 10:15 دقیقه شب وقت واشنگتن دی سی است. ایالات متحده پس از اینکه یک محکمه بین‌المللی ادعاهای بیجینگ مبنی بر حاکمیت آن کشور بر آب‌های جنوب چین را غیرقانونی اعلام کرد، تلاش‌های دیپلماتیک را دوچند ساخته و امیدوار است در جلسات منطقه‌ای که قرار است برگزار شود روی رفع کشیدگی‌ها صحبت کند. گزارش نکچنگ خبرنگار صدای آمریکا را از رویا زمانی می‌شنوید.
لفاظی های تن بعد از آن در آن منطقه شدت گرفته است که یک محکمه بین المللی در مناقشه آبهای جنوب چین بیشترین ادعاهای بیجینگ پیرامون آبهای جنوب آن کشور را باطل اعلام کرد. اما این در حالی است که طرح‌های پیچیده دیپلماتیک در راستای روش‌های معیاری قابل پذیرش راجع به آبهای مورد مناقشه تحت غور قرار دارد. زمانی که وزرای خارجه کشورهای آسیان در نشست اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا در جریان این هفته در لاوس گرد هم بیایند، روش‌های معیاری قابل پذیرش در مورد آب‌های مورد مناقشه نکته مهم گفتگوها خواهد بود. گولیان ویلت، معاون وزیر خارجه ایالات متحده در مورد می‌گوید:
آبهای جنوب چین یکی از موضوعات بسیار مهم سیاسی و امنیتی در منطقه بوده است و هرگاهی که ما ملاقاتهای چند جانبه داشته ایم این مسئله به طور تفصیلی به بحث گرفته شده است.
اعضای کشورهای آسیان برای بیش از یک دهه یک طرز عمل معیاری در رابطه با آبهای جنوب چین را در حال مورد بحث قرار دادند که بیجینگ گسترش حاکمیت خود را در منطقه ادامه داده است. اما آگاهان به شمول گورگوری پولینگ از یک نهاد شفافیت به این باورند که حتی بعد از دستور محکمه بین المللی پذیرش طرز عمل معیاری هدف مشکلی است که به دست آید.
نظریه ای که بیجینگ ممکن این طرز عمل معیاری را بپذیرد که در حقیقت اقدامات چین را محدود می سازد اقدام است که خوشایند به نظر می رسد، اما درک آن در حال حاضر مشکل است.
پولینگ و سایر تحلیلگران هشدار می دهند که توزیعات از سوی ایالات متحده و چین با یک دیگر ادامه می یابد. واشنگتن بر روی کرد قانونی اصرار دارد و نیروهای بحری آن کشور با استفاده از آزادی رفت آمد در مسیر آب در آبهای جنوب شرق چین گزمه می کنند، در حالی که بیجینگ تعهد کرده است که با هر گونه تهاجم در آبهای که آن کشور ادعای مالکیت آن را دارد مقابله خواهد کرد.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا، آشنای شما.
پیش از اینکه شما را به شنیدن گزارش زنده درباره تازه ترین انکشافات امنیتی در قلعه زال و دشت ارچی آگاه بکنیم، توجه کنید به این گزارش. اگر قرار باشد ایالات متحده از بین افغانستان و پاکستان یکی را انتخاب کند، آن افغانستان خواهد بود. جیم مورن، سابق عضو مجلس نمایندگان ایالات متحده، با ذکر این مطلب به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که نارضایتی های زیادی بین کنگره ایالات متحده و پاکستان وجود دارد. به مطلب در رابطه از جیلاسمی توجه کنید.
آقای موران میگوید که کنگرس ایالات متحده علایق زیادی در افغانستان دارد و محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله هر دو حمایت ایالات متحده را با خود دارند. این عضو ارشد پیشین کنگرس امریکا افغانستان را متحد خوب ایالات متحده قلمداد میکند، اما تاکید میکند که حکومت وحدت ملی آنچنان که تصور میشد کارگر نیفتاده است.
I thought that this arrangement was going to work, putting both of them in a power sharing.
تصور من این بود که این توافق کارگر بیفتد و دو نفر در یک مشارکت قدرت تحت نام حکومت وحدت ملی قرار گیرند، اما طور معلوم نمی شود که این چه و کارا باشد. مردم افغانستان از حکومت وحدت ملی بسیار ناراضی اند.
آقای موران که خود یک دموکرات است در صحبت ویژه با تلویزیون آشنا علاوه کرد که واشنگتن نمیخواهد از هیچ کدام آنان طرفداری کند، اما در جایگاهی که امروز قرار دارند به خاطر حمایت امریکاست. ولی با تاکید بر موجودیت فساد اداری در افغانستان، این نماینده پیشین مجلس نمایندگان میگوید که کانگرس هیچگاهی از کارکردها و اقدامات حکومت وحدت ملی در راستای مبارزه با فساد اداری راضی نیست.
The issue is, are you doing as much as you can do? And I can't be the judge of that.
مسئله این است که شما به اندازه‌ای که توان دارید در این عرصه فعالیت میکنید و من نمیتوانم قضاوت کنم. فکر میکنم رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله رئیس جای افغانستان هر دو تلاش دارند فساد را در آن کشور محو و نابود سازند، اما افرادی که برایشان و تحت ادارهشان کار میکنند مفسدند.
جیم موران از رهبران حکومت فعلی افغانستان میخواهد تا افراد مفسد شامل در حکومت را شناسایی کرده و اگر از دوستان و یا اقارب نزدیکشان همند از وظایفشان برطرف سازند. اما ارگ و ریاست اجرایی با وجود که موجودیت فساد را در افغانستان پذیرفتند، آن پدیده را میراث به جا مانده از حکومت قبلی افغانستان عنوان کرده محو آن را زمانگیر خواندند. یکی از اقدامات حکومت وحدت ملی که در 14 سال زمامداری حامد کرزی به چشم نخورد، موقفگیری واضح افغانستان در قبال سیاست‌های پاکستان در قبال آن کشور بود. رئیس جمهور غنی به وضاحت گفت که میان دو کشور همسایه یک جنگ اعلام ناشده جریان دارد. هفته گذشته زلمه خلیلزاد، سفیر پیشین ایالات متحده در کابل و عراق نیز در مجلس استماعی کنگرس گفت اسلام آباد هنوز هم در خفا از جنگ جویان طالبان و شبکه حقانی که منبع اصلی جنگ در افغانستان می باشند حمایت می کند. خلیلزاد حمایت پاکستان را از آن دو گروه یک عامل عمده در بقا و موفقیت این گروه ها در جنگ علیه نیروهای امریکایی می داند. شمار از قانونگذاران و گواهی دهندگان در مجلس استماعی کنگرس امریکا در واشنگتن نیز تقاضا داشتند که مساعدت‌های مالی امریکا به اردوی پاکستان قطع شود و پاکستان به عنوان کشور حامی در اشرف غنی اعلام گردد. اما جان مکین، سناتور برجسته امریکایی، چند پیش به صدای امریکا گفت که با وصف کاهش میزان کمک‌های پولی برای انکشاف اقتصاد پاکستان، ایالات متحده قصد منزوی ساختن آن کشور را ندارد. به گفته این سناتور امریکایی، ایالات متحده می داند که اگر پاکستان را در انزوا قرار دهد، قدرت های دیگر جهان مثل چین پاکستان را حمایت خواهند کرد. جیم موران با تایید از گفته آقای مکین می گوید که افغانستان و پاکستان دو کشور همسایه اند و با وجود که نظرسنجی ها علاقمندی تنها 3.7% مردم افغانستان را به پاکستان نشان می دهد، باید افغانستان راهی را دریابد که چگونه در کنار پاکستان زیست نماید.
The problem is that Pakistan's not going anywhere. It's always going to be a neighbor to.
مشکل اینجاست که پاکستان همسایه افغانستان است و هیچ جای نمی رود. اگر می خواهید بقا کنید، باید چگونگی زندگی و داشتن رابطه نزدیک با همسایه تان را دریابید. آقای مکن راست می گوید. حکومت افغانستان گزینه دیگری ندارد مگر اینکه با حکومت و اردوی پاکستان کار کند.
آقای موران تاکید میکند که رهبری اردو و حکومت پاکستان اکنون در دست افراد خوبی قرار دارد و اگر افغانستان رابط خوبی با همسایه های خود نداشته باشد، آسیب پذیر خواهد شد. اما کارشناسان به این باورند که سیاست دوگانه پاکستان در قبال افغانستان اکنون کانگرس و مقامات امریکایی را واداشته تا در قبال سیاست و همکاری واشنگتن با اسلام آباد تجدید نظر کند. عدم پیشرفت در مقابله با گروه های مخالف حکومت افغانستان در ماه می موجب شد تا کنگرس امریکا مانع فروش 8 جت جنگی F-16 به پاکستان شود.
شنونده های عزیز توجه کنید به خلاصه خبرها. پلیس آلمان شماره تلفات ناشی از حمله مسلحانه در مرکز تجارتی اولمپیای شهر مونچن آلمان را به شمول حمله کننده 10 نفر اعلام کرده است، در حالی که پلیس در آغاز گلوله باری در آن مرکز خریداری آن را یک عمل دهشت افگنانه عنوان کرده، اما میگوید که هیچ نشانه از دخالت افراطیت اسلامگرا در آن حمله مشاهده نشده و تنها 1 نفر گفته است که آواز حمله کننده را شنیده که بر ضد خارجی ها نعره میکشیده است. پلیس مونچن میگوید 1 جسد در 1 کیلومتری محل رویداد یافت شده که خودکشی کرده و گمان میرود که یگانه مهاجم آن گلوله باری باشد. اسوسییتد پرس به نقل از هوبرتوس اندری قماندان پلیس مونچن گزارش می‌دهد که حمله کننده یک جوان 18 ساله آلمانی ایرانی تبار ساکن مونچن بوده است. این مقام امنیتی در باره انگیزه حمله کننده چیزی نگفته، اما تاکید کرده که بر اساس گفته‌های شاهدان و نواری که از کمره‌های نظارتی به دست آمده مشخص می‌شود آن حمله کننده بوده است. قبلا نظر به گفته شاهدان رویداد گمان برده می‌شد 3 مهاجم در آن حمله دخیل بوده باشد. پلیس آلمان اکنون مجروح شدن 16 نفر را در اون رویداد تایید میکند. تا هنوز کسی در رابطه بازداشت نشده و کسی یا گروهی هم مسئولیت حمله را به عهده نگرفته است. 7 ساعت پس از گلوله باری قیودات تا حد رفع شده و رفت آمد مردم در بامداد روز شنبه در شهر مونشن به حالت عادی برگشته است. هیلری کلینتون کاندید حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده سناتور تیمکین را به عنوان معاون خود انتخاب کرد. تیمکین یک دموکرات سابقه دار میانه رو و سناتور ایالت ویرجینیا است که امکان دارد رای دهندگان دلگیر از آقای ترامپ را به سوی خود جذب کند. هیلری کلینتون زمان معرفی کن 58 ساله گفت که او هیچگاه در انتخابات بازنده نبوده، با عنوان شاروال، والی و سناتور از بهترین ها بوده و از عزت و احترام زیاده برخوردار است. وزارت دفاع افغانستان میگوید در قلعه زال و دشت ارچی ولایت کندوز درگیری با طالبان جریان دارد، اما خبر از دست دادن مناطق را در دست آن گروه رد میکند. براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده روز جمعه در کنفرانس خبری مشترک با پینا نیتو همتای مکزیکوی خود در قصر سفید اتهامات مبنی بر دست داشتن آمریکا در کودتای نافرجام ترکیه را رد کرد. در ارتباط به اتهامات علیه فتح‌الله گولن که مخالف سیاسی اردوغان است و رئیس جمهور ترکیه او را متهم به دخیل بودن در کودتای هفته قبل ترکیه کرده است، رئیس جمهور آمریکا گفت در صحبت تلفنی با همتای ترکیه خود گفته است که درخواست استرداد فتح‌الله گولن روحانی ترکیه مقیم ایالات متحده از مجرای قانونی در آمریکا بررسی شده و ترکیه باید اسناد را ارائه دهد که ثابت کند آقای گولن در این کودتا نقش داشته است. ملل متحد میگوید گروه دولت اسلامی یا کسانی که از این گروه الهام گرفتند در جریان ماه رمضان 393 حمله را در 16 کشور جهان انجام دادند. یک زن و شوهر و 3 طفلشان در غرب مکزیکو به ضرب گلوله کشته شدند. این 5مین بار است که یک خانواده به این شکل در 2 هفته اخیر در مکزیکو کشته می شود. و بانو سارا زلاند هنرمند خوشخوان افغانستان شام پنجشنبه در شهر لس آنجلس در امریکا دنیا را ودا گفت. سارا زلان در اکثریت کنسرت ها آقای زلان را با آهنگ‌های مشترک همراهی می‌کرد. با این اخبار
و این هم پیشگویی اوضاع جوی چند شهر و ولایت افغانستان در 24 ساعت آینده به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 21 با آسمان آفتابی پیشگویی شده است. لغمان 39، 27 با آسمان صاف. جلال‌آباد 41، 29 با آسمان آفتابی. غزنی 33، 20 با آسمان صاف. بامیان 29، 14 با آسمان آفتابی. زابل 39، 24 با آسمان صاف. کندهار 44، 27 با آسمان آفتابی. فراد 45، 26 با آسمان آفتابی. هرات 39، 22 با آسمان قسمن ابری. مزار شریف 38، 28 با آسمان صاف. کندوز 41، 26 با آسمان صاف. فیض آباد 34، 19 با آسمان صاف. و در پروان بلندترین درجه حرارت 36، پایین ترین 22 با آسمان صاف پیشگویی شده است.
شنونده های عزیز، این بود داشته های نیم ساعت دومه برنامه صبحگاهی رادیو آشنا خدمت شما تقدیم شد. تلویزیون آشنا ساعت 6 شام به نشرات خود آغاز خواهد کرد. بیننده تلویزیون آشنا باشید. رادیو آشنا به آغاز نشراتش ساعت 7 شام و ما یک بار دیگر 7:30 شام در خدمت شما خواهیم بود. اما ساعت 7 صبح وقت افغانستان روی همین موج نشرات رادیو آزادی آغاز میشه و شما را به شنیدن این برنامه ها جلب میداریم. من قدیر مشرف روی زمانی و جیلاس می از حضور شما مرخص میشم. خدا بخنده با همه ایتان باد.